بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید در این آیه شریفه ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، چهار احتمال وجود داره. روی یکی از احتمالاتش ما باید در اینجا بحث کنیم و الا بقیه احتمالات ارتباطی به ما نحن فی نداره. این احتمال که کثیری از فقها و مفسران هم روی همین احتمال آیه رو معنا کردن، بگیم رکون به ظالم یعنی میل قلبی ولو یسیر. اون وقت در ما نحن فی این کسی که از کسی دینی رو طلب داره و این مدیون نمیده مگر اینکه دائن مراجعه کنه به حاکم جور، آیا اینجا صدق رکون میکند یا نه؟ باز عرض میکنم اگر کلمات رو ببینید کثیری از فقها ها رکون رو به همون میل معنا کردن. مثلا ببینید صاحب ریاض در جلد هشتم صفحه 176 وقتی آیه رو مطرح میکنه میگه و انهم علیهم السلام کما فی المجمع ان الرکون الیهم هو الموده و النصیحه و الطاعه لهم و فی الخبر تفسیره به هو الذی یأتی السلطان فیحب بقاءه الا ان یدخل یده فی کیسه فیعطی. خب صاحب ریاض هم میگه رکون همون میله و میگه این هم در مجمع البیان آمده یا در مجمع البحرین هم شاید مراد باشه و همچنین و در روایات هم اینطور تفسیر شده. و بعد نظر ایشون هم این است که یستفاد و منه و من کثیر من النصوص حرمت و اعانت الظالمین ولو فی المباهات. این بحثش رو دیروز اشاره کردیم که حالا ارتباطی به بحث ما نداره، بحث اعانه ظالمین که اینجا بحث اعانه نیست. عرض میکنم که ولذا تو بعضی از روایات داره که لا تو ان هم علا بناء مسجده، حتی در ساخت مسجد اعانت به حاکم جائر نکنید. مرحوم نراقی تو مستند جلد 14 صفحه 153 میگه و رکون المحرم هو المیل القلیل. میل قلیل فکیف بالاعانه، یعنی اگر رکون حرام شد که رکون همون میله، به طریق اولا اعانت حرامه. و رکون المحرم هو المیل القلیل فکیف بالاعانه. مرحوم آل خوی در مصباح الفقاه در جلد 1 صفحه 427 میگن الرکون المحرم هو المیل الیهم فیدل علی حرمت اعانتهم به طریق الاولویه. اگر گفتیم این رکون یعنی میل، و وقت به طریق اولا دلالت بر حرمت و لعانه داره. منتها آقای خویی باد اینو گفتن که اول مراد من الرکون المحرم و دخول معهم فی ظلمهم، یکی از اون احتمالات دیگری بود که عرض کردیم. خیلی خوب، نه ما از موقع میریم که میدونم، ما موقع میریم که آیا اینجا برای همون معنای لغت، حالا میل حالا این الان عرض میکنم آیا درش میل هست یا نه، عرض میشود که مرحوم والد ما هم در همون تفسیر الشریعه ایشون میفرماد این لا ترکنو هم دو احتمالی که مرحوم آل خویی میدن، ایشون هم در اونجا این دو احتمال رو عرض میشود که مطرح میکنن. خب حالا عرض کنم ازده بدید عرض رو کنم بله بله همون میل دیگه، محبت همون میل دیگه، یعنی اعتمادی که ناشی از محبت به اونه، رکون معناش همینه. بله بله. حالا مرو ازه بید من ارز کنم ارز میکنم که مرحوم والد پس بید در اینجا معنای رکون، اگر ما آمدیم رکون رو به معنای میل قلبی گرفتیم، کما علیه اکثر اللغویین و کثیری از مفسرین و کثیری از فقها، این رکون یعنی میل قلبی یسیر. خب اگر کسی به حاکم جائر مراجعه کنه برای اینکه این حاکم دین این شخص رو از مدیون بگیره، بالاخره خودش یک میل قلبی به بقا برای اینکه بره دین این رو بگیره بیاره بده داره. رکون معناش همینه، این میل قلبی. خب حالا با وجود اینکه اینجا صدق رکون موجوده در نزد کثیری از فقها، اما همین کثیر از فقها گفتن در اینجا ولو به مسئله رجوع به حاکم جاهر باشه اما مستطیره، عرض می شود که در بحث، حالا باز این نکترم از کلام مرحوم والدمون عرض بکنیم، ایشون این رو قبول نداره، می فهمد اینجا صدق رکون نمی کنه، رجوع به حاکم جاهر برای اخذ دین می فهمد رکون نیست. چرا؟ میگن فإن مرجع الرکون هو جعل جعل الظالم رکنا له و ظهیرا، اگر ظالم رو رکن و ظهیر برا خودش قرار داد و هذا لا یتحقق فی الاقتضاء، این در قضاء دین چنین چیزی نیست. خب اولا چرا چنین چیزی نیست؟ الان کسی که میره سراغ حاکم جائر، به حاکم جائر یا تنها راه این است که شما برید دین من رو بگیرید، پس حاکم جائر رو رکن و ظهیر خودش داره قرار میده. عرض میکنم که پس ببینید از نظر صدق رکون به همین معنا تردیدی نیست که در ماننفی صدق رکون میکنه، این ظالم را رکن قرار میده برای اینکه بره دینش رو از مدیون بگیره. ولی فقها رجوع به حاکم جائر را چه به عنوان اینکه از او کمکی بخوان، چه به عنوان اینکه او قاضی بشود، چون اینجا غیر از لا ترکنوا الی الذین ظلموا، این آیه 60 سوره نساء هم باید مورد توجه قرار بگیره، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، اینا میخوان برن به طاغوت، طاغوت یعنی اون حاکم طغیانگر، حاکم سرکش، میخوان دارن تحاکم به طاغوت کنن، در حالی که اینها مأمورن که کافر ان یک فرو به این به زمین به چی برمیگرده در قرآن؟ بله؟ به طاغوت یا به حکم طاغوت؟ حالا به حکم طاغوت زمین رو برگردون یا به خود طاغوت؟ علایالن این آیه میگه که تحاکم الی طاغوت حرامه، اما لا ترکنوا الی الذین ظلموا، لا ترکنوا الی الذین ظلموا و همچنین یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. هر دو یک استثنای روشنی داره و بر این استثنا فقها ها اتفاق نظرم دارن. اونجایی که استیفاء حق منحصر به این باشه، یه کسی که حقی داره برای استیفاء حقش هیچ راهی نداره جز این که بره سراغ طاغوت، طاغوت محاکمه کنه بین این و بین طرف نزاعش تا حقش رو استیفا بکنه. اگر برای استیفاء حق راهی ندارد جز رفتن به سوی طاغوت، اینجا مانعی نداره، جز رکون به ظالم مانعی نداره. یعنی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا یک استثنای روشن داره، الا اونجایی که برای استیفاء حق شما چاره‌ای ندارید که رکون به ظالم بکنید. بگیم این فقها یعنی مرحوم سید در غربه که اینجا علی ظاهر کسی ندیدم حاشیه هم داشته باشه، مرحوم امام در تحریر، اینها میگن کسی که دینی داره از مدیون و مدیون نمیده، اینجا یجوز له الرجوع الی طاغوت، یجوز له الرجوع الی حاکم الجور، این از باب این استثناست. بلا ما باشیم و لا ترکنو این حرامه، این هم رکونه، ما باشیم و یریدونن یتحاکمو الی طاغوت این حرامه، پس اینو باید بیاریم تو فرض استثناء و همه بحث رو ما بیاریم روی مسئله استثناء. مدرک استثناء در جای خودش مدرک کردن در همون بحث ها که اگر تقییتن باشه و روایات و ادله هم داریم، اگر تقییتن باشه یا عرض میکنم که ببین خود مرحوم صاحب حدائق بعد از اینکه اون روایاتی که خونه میشون میگه حتی در امور محلله هم رفتن به پیش حاکم ظالم جایز نیست، میگه نعم یجب ان یستثنا من ذلک ما ازا الجعت و ضرورت و تقیه والخوف فهن از ضرورات توبیه المحظورات. یکی از قواعدی که داریم قاعده از ضرورات توبیه المحظورات. بله انسانه، نه نه نه، چرا اون هم وارد ثانویه، چون راه منحصر شده، حق شد خود استیفا. نه ببینید، نمیخوایم این ضرورات توبیه المحظورات فقط عنوان ثانوی نیست، این الان حقشه، میخواد حقشو بگیره. نه آقا، حالا میخوام اینو عرض کنم، حالا نه، اتفاقا نکته‌ای که من میخواستم عرض کنم همینه. اصلا ما مسئله رو یه پله میاریم پایین‌تر، این آقا نمیخواد بره حج، یا اگر این پولم بگیره باز این پول به اندازه نیست که اون رو بره حج، اما دینش هست، طلب داره از حقشه. ولو فرض کنیم در زندگیش هم ضرورت اونچنانه نداره حتی. بله؟ بله بچه بایی بچه نداشتی؟ باید آقایی بهارستانی دعا کنه خدا بچه هم بهش بده. حالا از بفرماییم، عرض میکنم که ببینید این البته باید در جای خودش بحث بشه، یعنی در کتاب القضا اونجایی که مسئله تحاکم به طاغوت رو مطرح میکنن اونجا میگن الا این که منحصر باشد استیفای حقش به رجوع به طاغوت. بحث ضرورت نیست. حالا اینجا مرحوم صاحب حدائق گفته از ضرورات تبیع المحظورات، بحث این که حالا ضرورت اون چنانم باشه نیست. اونجا روایاتی هم ظاهرا داره یا ادله دیگه هم داره، فوقش این است که اجماع داریم مسئله، یعنی برای این استثناء اجماع قائمه که اذا توقف تحصیل الحق الى رجوع الى طاغوت. خب اینجا میخواد این حق برایش ضرورت داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میتونه رجوع بکنه به طاغوت. حالا اگر برای زندگیش ضرورت داشته باشه که بحثی نداره، یعنی ولو این حج نمیخواد بره اما میخواد از این پول برای زندگیش استفاده کنه، تنها راهی هم که وجود داره این است که بره به طاغوت، به ظالم مراجعه کنه. حالا باز این نکته هم هست اینجا که این الذین ظلموا یه مصداقش حاکم ظالمه، یا یعنی مصداق دیگه است که کسی که ظالمه ولی حاکم هم نباشه، این شاملش هم میشه. نه نه الذین ظلموا نیستیم ما. ببینید حالا باز من دیروز هم عرض کردم بین کلم این بعضی از آقایونی که داره که تا الذین ظلموا رو شنیدن قشی علی، اینا خب باید یه خورده تحمل میکردن به نظر من. این بین ظلمه، یه وقت میگه بخواه ظلم از زیدون یا ظلمه، خب این ولو در یه زمانی هم ظلم کرده باشه ظلم ما کافیه، اما الذین ظلم، این الذین ظلمو با ظالمین یکیه، الذین آمنو با مؤمنین یکیه، یه فرقی دیگه نمی کنه که آقایون بخواه بین این و بین اسم فاعل دو فرق بگذارن. حالا بذار من یه استثناء رو تکمیل کنم. پس بگید آقایون دقت کنید، داریم وجه این که چرا مرحوم سیه، چرا مرحوم امام آمدن گفتن ولو رجوع به ظالم بکنن، این در فردی است که تنها راه براش این است که به رجوع به ظالم بکنه، راه دیگه نداره. اگه راه دیگه داره حق مراجعه به ظالم نداره، اما اگر راهش اینه باید مراجعه بکند و عرض می شود که مستقیم می شود و حجش رو انجام بده. چی آقا؟ نه اجماع داریم، معتدش یه جایی که استیفاء حق منحصره، اهم از این که این حق برایش ضرورت داشته باشه نداشته باشه، معتد اجماع اطلاق داره. خب پس رکونه به دنیا رو از مسادرش قرار دادن، این درسته، همینه. تو خود دنیا عرض که اقوا ظالم نسبت به همه ظلمه. نه ما ببینید دو تا بحثه، بحث این که تشکیل حکومت اسلامی واجبه و خودش بحث مهمیه، میگه آقا یجب و علی الفقیه که تشکیل حکومت اسلامی در صورتی که شرایطش مهیا باشه. اما یه بحث نیست که حالا بالفعل الان یه حاکمی که الان مسلطه حاکم جائره که ما بگیم حاکم هم غیر حقه، نه این الانم قدرت برداشتن او رو فعلا نداره، منتها برای رسیدن به حقش باید رجوع به این بکنه. ما عرض کردیم اینجا اجماع داریم برای اینکه مانعی نداره. ببینید من دیروزم بعد از درس رو بعد از آقایون عرض کردم، ببینید در طول تاریخ کثیری از حکومت های جائره، خب اگه شاره با حکومت جائر حتی در مباهاتش هم باش کار نکن. اختلال نظام پیش میان. در حکومت جائز اگر به شیعه یا به مسلمان گفته بشه که حتی نرو باش کار مباه نکن، ساختمون براش نساخت، جاده براش نساخت، نمیدونم پخت و پز براش نکن، پس تمام شیعه باید تو خونه بشینن، مسلمان ها در صورت هم بگذارن. لذا مسلمه که این نهی که نهی مطلقش این کراهت داره. ولا مدت قلم انی لا احب و اینا کراهت داره، در کراهت داره. در ظلمشون مسلم حرامه، اون تردیدی درش نیست. این خودش قرینه میشود برای اینکه پس در امور مباح اشکالی نداره، منتها در امور مباح کمک کردن به اونا. حالا قضاوت قاضی عن غیر حق، قاضی جائر، این قاضی که شرایط قضاوت نداره، اونجا میگن این عنوان طاغوت رو داره. قاضی جائر قاضی که منصوب از طرف امام معصوم نباشه، منصوب از طرف نایب امام نباشه، نه نایب خاصش نه نایب عامش، اونجا میگن رجوع به این حاکم جائر جایز نیست برای تحاکم، الا اینکه منحصر باشه استیفاء حقتون به رجوع بود. این دیگه اجماعیه، اصلا قاضی از ضرورات طبیع المحظورات هم نمیخواهیم، یا عدله و روایات دیگه هم لزومی نداره، اما خود اجماع اینجا دلیل مستقلیه. عرض کردم این بحثشو باید اونجا مفصل مطرح کرد. اون وقت رو کلام صاحب هدایه بحثو بوده رو ضرورت، ولی روی اون بحث اجماع و منقد اجماع اهم از ضرورت و غیر ضرورته. حالا اینجا دقت کنید، یه بحث دقیقیه و اون بحث دقیق اینه: صاحب جواهر از کسانی است که معتقدند اگر این شخص طلبکار برای اخذ دینش باید رجوع به ظالم بکند، لا یکون و مستطیعه، یعنی سید و امام و کثیری از فقها یک طرف هستند، صاحب جواهر معتقد است که این لا یکون و مستطیعه، معتقد است که عرض می شود که اینجا که توقف دارد بر رجوع به حاکم جائر، این مستطیع نیست. میگه لنهی عن الرکون الی والاستعانت به، میگه هم رکون به ظالم حرامه هم استعانت، از ظالم بخواد انسان استعانت بکنه. حالا اینجا مرحوم والد ما میفرماند ما برای حرمت استعانت دلیل نداریم. حالا اگر یه فقیری رفت به حاکم جائر گفت من فقیرم کمک کن به من، این حرامه؟ ایشون میفرماند چنین چیزی حرام نیست. و بعدم میرن در باب رکون و همون اشکالی که خودشون کردن که رکون باید انسان ظالم رو رک و ظهیر قرار بده، همون اشکال که مو اشکال رو جواب دادیم. اما حالا ذهن شریفتون رو اینجا بیارید، یعنی تا اینجا صاحب جواهر میگه به استناد به آیه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، این آدم مستقی نیست. منتها بعد یه عبارتی داره میفرماد و ان حملناه علی الکراهه مع توقف علی. صاحب جواهر میگه ولو ما در جای خودش این نهیه در ناترکنو رو حمل بر کراهت کردیم، در صورتی که استیفاء دین متوقف بر رجوع به حاکم جائر باشه، یعنی اگر راه منحصر به این باشه این کراهت داره. خب میگیم چرا این کار رو کردیم؟ میفرماد ترجیحاً لما دل علی الجواب للمعنى الشامل للوجوب من دلیل المقدمه و غیره. خوب آن عبارت دقت کنید، ولو یه مقدار وقت داره میگذره. میفرماید ما اینجا دو دسته دلیل داریم. یک دسته ادله منعه، لا ترکنوا الی الذین ظلموا، این یریدون ان یتحاکم الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. این ادله من. از این طرف یه ادله جواز داریم. میگه این ادله جواز، مراد ما جواز اباحه بالمعنى الاخص نیست، بالمعنى الاعم که شامل وجوب میشه. میگه ادله که میگه واجبه، ادله که میگه واجبه کجا؟ میگه آقا حج واجبه. این برای انجام این واجب، یعنی پول داره، پولش دست مدیونه، برای انجام این واجب مقدمش این است که بره سراغ حاکم جاهل. مقدمه واجب هم چیه؟ واجبه. پس ما از این طرف ادله جواز بالمعنى العام داریم، از یه طرف این شده مقدمه واجب، مقدمه الواجب، واجب است. از یه طرف ادله من میگه لا ترکنوا الی الذین ظلموا. ایشون میفرماد ما در تعارض بین این دوتا میگیم ادله جواز را، جواز بالمعنى العام را ترجیح میدیم. ترجیحاً لما دل علی الجواز بالمعنى الشامل للوجوب من دلیل المقدمه و غیره. این غیره حالا اینجا مقدمه و حج قرار گرفته، یا غیرش که خب ضرورت زندگی خودشه، داره از گرسنگی میمیره، واجبه نفس خودش رو حفظ کنه، این پول رو باید صرف غذای خودش بکنه. بعد میفرماید و مثله لا یتحقق به الاستطاعه. در جلد 17 جواهر صفحه 258 میفرماید و مثله لا یتحقق به الاستطاعه. اینجا صاحب جواهر وقتی میگه ادله من یه طرف، ادله جواز بالمعنى العام یه طرف، ما ازش جواز بالمعنى العام رو میگیم ترجیح میدیم بر ادله من، میگه خب جناب صاحب جواهر اگر ترجیح دادی پس رجوع به جواهر میشه جایز، پس میشه مستقیم. اما میگه و مثله، یه مثل چی؟ مثل این جواب، مثل این جواب لا یتحقق به الاستطاعه. میگیم چرا؟ میفرماد بعد فرض ان الجواز المذبور کان بعد ملاحظه المعارضه بین ما دل علی الجواز و ما دل علی المن. میگه این جواز یک جواز ترجیحیه، یعنی ما در مقام معارضه میگیم که آقا جایز رجوع، در مقام معارضه، در مقام معارضه جواز را بر من ترجیح میدیم. اما حالا که ترجیح دادیم با این جواز استطاعت محقق نمیشه، چون این جواز جواز بدنی نیست، جواز ترجیحیه. بعد میگه فتعمل جیدا فانه دقیق نافع. یه حرفی که ما داریم اینجا بر شما یه حرف دقیق، جاهای دیگه هم به دردتون میخوره. خلاصه حرف صاحب جواهر اینه، میگه که اگر ما یه دلیلی داشتیم بر جواز به عنوان استثناء، خوب دقت کنید، یعنی میگویم آقا لا یجوز الرجوع الی الظالم و یستثنا منه، اونجایی که برای شما ضرورت داره یا اونجایی که استیفای حق منحصره، میگویم خب این جواز باشه استطاعت درست میشه. اما میگه این جوازی که ما اینجا داریم به عنوان استثناء نیست، این جواز از هر معارضه ما به دست میاریم. میگه آقا ادله من یه طرفه، ادله جواز بالمعنى العام یه طرفه، ما حالا آمدیم به یه علتی دیگه، وقتی هم ذکر نمی کنه که چرا ادله جواز رو داره برای ادله من ترجیح میده، چرا شما یاد نمی کنه، اما ما ترجیح دادیم. حالا این ترجیحش بر علتی میخواد باشه که حالا عرض میکنه مرحوم والد ما بعضی از احتمالات داده از کلام ایشون. این خلاصه عبارت صاحب جواهر. و بعد میگه آقا این جواز چون متولد شده از تعارض است، التعارض ثم الترجیح ثم الجواد، این جواد قابلیت برای که شما رو مستقیم کنه نداره. اما اگر جواد جواد استثنایی بود، گفتیم که آقا لا یجوز الرجوع الی الظالم الا اونجایی که شما حقتون منحصر به او هست، او به شما رو مستقیم میکنه. حالا ببینید این فهم ما از عبارت جواهره. شما امشب این عبارت جواهر رو ببینید، مرحوم آقای حکیم به ایشون اشکال کرده، مرحوم والد ما در عبارت جواهر دو تا احتمال داده. اینا رو ببینید، ما فردا رو هم اگر اجازه بدید بیام بحث مسائل مستحضر نشد، چون این بحث مهمیه، بلکه انشاءالله این بحث رو تمام بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.